بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. بحثمون رو ادامه میدیم در مورد آیه نبأ. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته دیگه آخرین اشکالی هم که به آیه نبأ بود رو خوندیم. قبل از اینکه وارد بحث بعد بشیم، شیخ یه جمله ای رو جمع‌بندی میکنه و میفرماد که ما اشکالات رو گفتیم و عمده اشکالات هم خدمت شما که عرض کنم بیان کردیم و اشکالات دو دسته بودن. یه اشکالات قابل دفاع بودن که شیخ اونها رو بیان کرد و دفاع کرد و یه دسته اشکالات غیر قابل دفاع بودن که خدمت شما که عرض کنم اونها دیگه قابل دفاع نبودن. هرچند شیخ در اشکال دوم که اشکال به تعارض بین مفهوم و تعلیل آیه بود، اون رو با یک تغییری در معنای تبیین خدمت شما که عرض کنم اون رو پاسخ دادن. البته جریان بحث رو تغییر دادن، دیگه خود منطوق آیه رو به نحوی تفسیر کردن که دیگه نیازی به مفهوم نداشتیم که حالا بخواد تعارض پیش بیاد. تعارض رو دیگه موضوعش رو اصلا برداشتن. خیلی خوب این تیکه رو بخونیم تا هذه این اشکالاتی که خوندیم جملتون مما اوردوه علی ظاهر الآیه. هیچ تعداد از اشکالاتی است که بر ظاهر آیه وارد شده. و قد عرفت ان الوارد منها ایرادان. اون اشکالاتی که وارد بود به اینجا و دیگه نتونستیم جواب بدیم دوتا اشکال بود. اشکال اول اشکال این که اصلا این آیه مفهوم ندارد، نه مفهوم وصف و نه خدمت شما که عرض کنم نه مفهوم وصف و نه مفهوم شرط. اشکال دوم هم که بحث تعارض بین خدمت شما که عرض کنم مفهوم و تعلیل بود. خیلی خوب. والعمده الایراد الاول الذی اورده جماعت من القدماء والمتأخرین. شیخ میگه عمده هم اشکال اول بود که بحث مفهوم بود و از یه جهت خب این درسته، عمده اشکال اول بود. چرا؟ چون اساس استدلال بر مفهوم بود و حتی این اشکالات بعدی هم که همش تعدادش هم بیشتر بود همش به مفهوم وارد بود، یعنی اون مفهوم محل بحث بود. یعنی اگر مفهوم نداشته باشیم خب اصل استدلالی که کرده بودن به مفهوم بود و از این میرم، مفهوم داشته باشیم هم این همه اشکالات هم بهش وارده. یعنی خود اون بحث مفهوم داشتن یا نداشتن خیلی محل بحثه. اما از یه جهت هم اشکال دوم عمده بود. چرا؟ چون بر فرض که ما همه این اشکالات این دسته دوم قابل دفاع رو جواب دادیم، اشکال اول رو هم حل کردیم، یعنی مفهوم رو درستش کردیم و گفتیم مشکل نداره مفهوم، تازه تعارض با تعلیل ایجاد میشه که خدمت شما که عرض کنم دیگه رو نتونستیم جواب بدیم. لذا از این جهت میشه گفت که اشکال اصلی بحث تعلیل آیه بود که اشکال دوم بود و ما برفرض که تمام تلاشمون هم کنیم مفهوم رو هم درست کنیم، تازه تعارض با تعلیل ایجاد میشه و ظهور تعلیل هم گفتیم اقواست. اگر اون ذیل خدمت شما عرض کنم بحث تعلیل رو که شیخ مطرح کرد تحقیق در معنای تبیین کرد هم انجام بدیم، باز اونجا دیگه مفهوم بلا استفاده میشه. پس یا مفهوم رو نیاز نداریم با خود تعلیل کار میکنیم و استفاده میکنیم، یا بخوایم با مفهوم هم کار کنیم میاد به صد تعلیل میخوره و با او تعارض میکنه و تو اون تعارضه ما تعلیل رو مقدم میکنیم، لذا ارزش مفهوم یه مقداری میاد پایین. اما از این جهت که اون اساس استدلال اولیه ای که به خدمتون عرض کنم آیه شده و مشهوره و هر کم بخواد تقریر کنه استدلال به این آیه رو به مفهوم تقریر میکنه و اون خیلی اصلا محل بحث و گفتگو واقع شده، اون از این جهت اون اشکال اوله که اصلا ما استدلالمون بر اساس مفهوم داشتن آیه است. اون اشکال اول اومد که مثلا شما مفهوم نداری. خیلی خوب، حالا این تتمه اون جمله بود که جناب شیخ فرمودن. خب حالا بریم ادامه بحثمون. اینجوری شروع کنیم ادامه بحث رو. ببینید، ما تا الان یک نزاعی داشتیم در حجیت خبر واحد، بعد آیه نبأ رو داریم در موردش بحث میکنیم. اونی که ما داریم ازش دفاع میکنیم و الان توی بحث ادله مجوزون هستیم اینه که آیه نبأ رو بتونیم باهاش حجیت خبر عادل رو استفاده کنیم. اینو ما دنبالشیم. در مقابل یه عده اومدن چیکار کردن؟ با استفاده از تعلیل، اینو اشکالی که با تعلیل بود، گفتن که نه، خبر عادل نمیشه. خبر چی میخوایم؟ باید خبرمون علمی باشه، حالا چه عادل باشه چه فاسق برامون مهم نیست. توی این اشکالاتی که داشتیم میخوندیم، این آخرین اشکال، اومدن گفتن که آیه نبأ اتفاقا اصلا دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد خدمتون که عرض کنم اصلا به درد نمیخوره و به یه طریق دیگه ای همون حرفی که تو تعلیل داشتیم رو خواستن نتیجه بگیرن دوباره. یعنی خود این آیه نه تنها دلالت بر حجیت خبر واحد نمیکنه، بلکه دلالت بر عدم حجیتش میکنه. الان میخوایم یه بحثی کنیم که بگیم نه تنها خبر عادل حجت میشه، بلکه میخوایم دایره رو وسیعی تر کنیم، بگیم حتی خبر فاسق رو هم میخوایم یه طوری بیاریمش تو حجیت. اونجا داشتیم میگفتیم در مورد خبر فاسق باید چیکار کنید؟ آیه گفته است که خبر فاسق رو باید تبیین کنید. تبیینمون هم تبیین علمی بود، باید برید تحقیق کنید، یه علم تحصیل کنید که این حرف درسته یا غلطه. یا اون حرف شیخ رو اگه اضافه کنیم توی اون اشکالی که اومدن به ما، اون شخص اشکال کرد که ان العمل بالمفهوم فی الاحکام شرعی غیر ممکنه، چرا لوجوب التفحص عن المعارض. اونجا شیخ گفت که اصلا ما خبر فاسق اینه که خود خبر فاسق نهایتا برای ما یه مطلب تصوری ایجاد میکنه، خودش هیچ ارزشی نداره، مطلب تصوری ایجاد میکنه که ما بریم دنبال دلیل بگردیم. تازه لذا خود خبر فاسقه اصلا ارزشی نداره، باید دنبال دلیل بگن. اینجا الان میخواییم بگیم که درسته که آیه گفته تبیان کنید، اما به نظر بیاد شاید تبیان رو ما بتونیم اعم از تبیان علمی و تبیان ظنیش بکنیم. یعنی تبیین رو بگیم شامل تحصیل ظن هم میشه، لازم نیست حتما تحصیل علم کنیم. اگه اینطوری بگیم اون موقع خبر فاسق هم که اومده یه خبری داد، تبیین کنید یعنی چی؟ یعنی یه ظنی از هر طریقی برای شما ایجاد میشه که این حرف درسته. در حد زن هم اگر ایجاد بشه کافیه. خب بعد این رو هم ما دیگه نیازی به رفتن سراغ مفهوم هم نداریم، توی این بحث ما. لذا نتیجه این حرف میخواد این بشه که خدمت شما که عرض کنم، ما اگر یک خبر فاسقی آمد، اگر بتونیم با یک سری قرائن پیرامونی یک ظنی نسبت به مضمون اون خبر ایجاد بشه برامون، کفایت میکنه. اگر این کار رو کردیم، دیگه دایره روایاتی که حجتا خیلی توسعه پیدا میکنه، دیگه لازم نیست حتما راویش عادل باشه، بلکه راویش ولو فاسق هم باشه، اما ما یه طوری یه تحصیل ظنی برامون ایجاد بشه، یه تبیینی کنیم، یه تحصیل ظنی برامون ایجاد بشه، کفایت میکنه و میتونیم بهش عمل کنیم. خب اصل این حرف رو بخونیم حالا تا برسیم به اشکالات شیخ. ثم انه، ببینید بحث قبلی همش در چی بود؟ میخواستیم یه سری اشکالاتی رو بخونیم. این اشکالات اومده بود همون خبر عادل رو هم داشت خراب میکرد. یعنی ما راضی شده بودیم به این که آیه نبأ خبر عادل به ما بده، کفایت میکنه برامون، از مفهومش استفاده کردیم. یعنی خبر عادل یه سری اشکالات بهمون هی وارد شد و اجازه نمیداد. الان که اشکالات رو تموم کردیم، میخواییم بگیم نه تنها خبر عادل، بلکه همین آیه به ما یه مطلب بیشتری هم میده، بلکه خبر فاسقی هم که یه ظنی به صدقش برامون ایجاد بشه کفایت میکنه. الان اینجا میخواییم یه توسعه ای بدیم. ثم انه، خب عبارت رو بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه کما استدل بمفهوم الآیه علی حجیت خبر العاده، همینطور که به وسیله مفهوم آیه استدلال شده است بر حجیت خبر عادل. خاطرتون هست دیگه، مفهوم که میخواستیم بگیریم گفتیم فاسق نباشد میشود عادل. کذالک قد یستدل به منطوقها علا حجیت خبر غیر العادل اذا حصل الظن بصدقهی. به منطوق آیه میخوایم استدلال کنیم بر حجیت خبر غیر عادل، حتی به شرط اینکه حصل الظن بصدقهی، ظن به صدقش اگر برامون ایجاد بشه حجیت داره، میخوایم از منطوقش استفاده کنیم. این استدلال اگر درست در بیاد، یک مزیتی نسبت به اون حرفای قبلی ما داره، به اون که الان ابتدای همین خط گفت کم از تو دل به مفهوم الآیه علا حجیت خبر عادل. ما خبر عادل رو میخواستیم با مفهوم درست کنیم، خبر عادل رو میخواستیم با مفهوم درست کنیم. بعد مفهوم اون دوتا اشکال اولی بود، هم اصل مفهوم مشکل داشت، هم تعارضش با تعلیل مشکل داشت. اما اگر این اشکال بتونه درست در بیاد، نه تنها دیگه کاری با مفهوم نداریم و اون اشکالاتش، داریم با خود منطوق کار میکنیم، بلکه توسعه هم توش وجود داره. بناءً علی ان خب حالا این استدلال رو چجوری میخوای شما درست کنید؟ عرض کردم آیه چند تا قله داره، یکیش فاسقه، یکیش نبعه، یکیش تبیینه، یکیش جهالته. حالا اینجا ایشون میخواد روی تبیین کار کنه. بناءً علی ان المراد بالتبیین ما یعم تحصیل الظن. چجوری میشه این استدلال کرد و منطوق؟ بنابر اینکه مراد از تبیین این که میگه انجاءکم فاسقون به نبعین فتبین و تبین کنیم، یعنی چی کار کنیم؟ تحصیل ظن هم کفایت میکنه. مراد از تبین یک معنایی است که یعم شامل میشود تحصیل ظن را. خب وقتی اینطوری شد، فاذا حصل من الخارجه ظن بصدق خبر الفاسق، اگر از خارج، خارج یعنی نه خارج از ایران، یعنی یه چیزی غیر از خود خبر، از یه طریقی غیر از خود این خبر، یک ظنی برای ما ایجاد بشود به اینکه این خبر صادق است. خب همین مقدار کفاف العمل به، کفایت می کند در عمل کردن به این خبر فاسد. حالا شیخ می فرماد و من التبین الظنی، میخواد چند تا مصداق رو بگن. بر چی؟ بر این که اگر الان تبین ما شد، تبین ظنی دایرمون گسترده شد، چه چیزایی رو شامل میشه؟ و من التبین الظنی، یکی از مصادیق تبین ظنی چیه؟ حالا که گفتیم تبین ظنی کفایت میکنه، تحصیل و شهرت العلماء علی العمل بالخبر. این که ما خبر رو داریم، خود این خبر خبر عادل نیست که تبیین نخواد، راویش راوی آدم ناجوریه، عدالت نداره، مثلا اهل سنت، مثلا میدونیم که فاسقه به هر طریقی. خب اما میریم خب یک خبری داریم، راویش هم فاسقه، راویش ابو هریره هست، راویش عایشه هست، چیکار میکنی؟ باید بریم تبیین کنیم. اما تبیین ظنی کفایت میکنه. مثلا چی؟ تحصیل و شهرت العلماء علل عمل بالخبر. میریم میگردیم میبینیم که این خبر ولو این که راویش فاسقه، اما علما بهش عمل کردن، عمل به این روایت در عین این که راویش فاسقه، این عمل کردن مشهوره. همین برای ما یه ظنی ایجاد میکنه که خبر حتی لابد درست بوده که اینا عمل کردن دیگه، او علا مضمونهی، یعنی تحصیل و شهرت العلماء علا العمل به مضمونهی. یعنی میریم میگردیم میبینیم خود این روایت رو اونها نیومدن بگن استفاده میکنن، اما یه مطالبی است در فتاویشون مثلا یا در بحث هایی که کردن که همین مضمون روایته، دارن با همین مضمون کار میکنن. یا اینکه میفهمیم، یعنی ولی اینکه خود روایت رو نیوردن، اما با یک مضمونی دارن کار میکنن که میفهمیم در منظورشون همون روایت است، چون غیر از اون روایت ما روایت دیگه ای داله بر این مطلب نداریم، دارن با همین مضمون کار میکنن، اسم روایت هم نمیارن، خب معلومه با همون روایت دارن کار میکنن. خب یا تحصیل و شهرت العلماء علی روایت این خبر. میریم میگردیم میبینیم که خدمت شما که عرض کنیم، این خبر که الان به دست ما رسیده خبر فاسقه، اما صدوق نقلش کرده در من لا یحضر، صدوق نقلش کرده در عیون اخبار رضا، کافی نقلش کرده و و و یک سری از این بزرگان، شیخ مثلا نقلش کرده در تهذیب، این روایت رو نقل کردن در کتب روایشون. این خودش برای ما یک ظنی ایجاد میکنه بعد اینکه حتما این خبر یه چیزی داشته که این بزرگان در عین این که این همه روایت بود و این بزرگان ما در اون دوره تهذیب اصول، اصول یعنی اصول اربع کتب روایی، اونها رو تهذیب کردن، این همه روایت نیاوردن، این روایت رو آوردن، پس یه ظن ایجاد میشه برای ما بر این که احتمالاً این خبر درست باشه ولو این که راویش فاسق است. خب این شهرت رو که ما ضمیم کنیم به روایت، خودش برای ما یک تحصیل ظنی ایجاد میکنه و این خودش یکی از مصادیق تبیین ظنیه. و من هنا تمسک بعض به منطوق الآیه. خب از همینجا که ما تبیین رو تبیین ظنی بگیریم، برخی اومدن چیکار کردن؟ تمسک کردن به منطوق آیه، علی حجیت الخبر الضعیف المنجبر به شهره. بعضی ها قائلن که چی؟ خبر ولو این که ضعیف باشه، راویش فاسق باشه، عدالت نداشته باشه، ثقه نباشه، هیچ کدوم از اونها، اگر شهرت رو ما بیاریم کنارش، میشه به روایت عمل کرد. خب یه عده اینطوری قائلن، یعنی میشه ضعف سند رو با شهرت جبران کرد. استدلال اونها چیه؟ استدلالشون به همین حرف است که ما بیایم این آیه گفته تبیین کنی، تبیین ظنیه، انضمام شهرت به خبر ضعیف میتونه جبران کنه و برامون یه تحصیل ظنی ایجاد بکنه. خب و فی حکم شهره امارتون اخرى غیر معتبره، در حکم شهرته، حالا لازم نیست حتما شهرت هم باشه ها، تبیین ظنی که میگیم لازم نیست حتما شهرت باشه، اجماع منقول باشه، اجماع منقولی که باز غیر معتبره، اون بیاد در کنارش برای ما ایجاد یه ظنی میکنه که احتمالا این خبر درستی است. خیلی خوب، حالا پس ما اصل مدعا رو گفتیم، دلیل رو هم گفتیم که کار کردن روی تبیینه، و مصداق هم گفتیم برای این، گفتیم مثلا تبیین ظنی مثل چی؟ مثل اینکه شهرت. خب حالا جناب شیخ می‌فرماد که اگر ما تبیین رو، این تبیین هایی که الان گفتیم تبیین تفصیلی بود، به چه معنا؟ به معنای اینکه مطالبی رو که پیدا می کردیم برای کمک به این روایت، محتوا رو تقریبا کار می کردیم، یعنی می رفتیم می دیدیم که خدمت شما که عرض کنم مثلا دارن با مضمونش کار می کنن، یا مجموع سند و محتوا رو داشتیم کار می کردیم. اما اگر بگیم تبیین، میتونه تبیین اجمالی باشه به معنای اینکه یه تحصیل ظنی برامون ایجاد میشه نسبت به مخبر این خبر، یعنی راوی این خبر. اگر تبیین رو به این هم تعمیم بدیم، یعنی بگیم وقتی میگه برید تبیین کنید، برید راوی رو بررسی کنید، یه دلیلی برش پیدا بکنیم، ببینیم که این طرف تحصیل ظنی ایجاد بشه که آدمی که دروغ نمیگه، درسته فاسقه ولی دروغ نمیگه، ما هم فاسق رو از جهت کذبش و عدم مطابقت حرفش با واقع محل بحثمونه دیگه. اگر بگیم تبیین شامل این هم میشه که ما بریم در مورد مضمونش، نه در مورد خود راوی بریم تحقیقی بکنیم، ببینیم این آدم ولو فاسقه اما دروغ نمیگه، در این حد هم اگر باشه یه دسته ای از روایات دیگه ای رو ما میتونیم حجیتشون کنیم. شیخ میفرماد ولو عممت تبیین، تعمیم داده بشود تبیین، لتبیین الاجمالی. تبیین اجمالی یعنی چی؟ و هو تحصیل ظن به صدق مخبره، ما تحصیل ظنی ایجاد بکنیم به چی؟ به صدق مخبرهی، نه به صدق خبر. ببینید اونجا گفت چی؟ فاذا حصل من الخارج ظنم به صدق خبر الفاسق، به صدق خود خبر. اینجا نه، تحصیل ظن به صدق مخبرهی راویش. دخل، اگر این تعمیم رو ایجاد کنیم، دخل خبر الفاسق، خبر فاسق، البته به چه صفتی باشه این فاسق؟ المتحرز عن الكذب، احتراز از کذب داره، دروغ نمیگه این فاسق ما، اینطور خبری هم داخل در حجیت میشه. دخل خبر الفاسق، دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب، اینطور چیزی هم داخل میشود. فیدخل الموثق، موثق یعنی چی؟ یعنی اینکه راویش ثقه باشد. ما در کتب رجالی نوشتن که مثلا شیخ طوسی گفته فلان راوی ثقتون، عادل نیست اما ثقه داریم در موردش، میشه به حرفش اطمینان کرد، دروغ نمیگه. فیدخل الموثق و شبهه، یعنی شبه الموثق. شبه موثق یعنی چی؟ یعنی یک کسیه که ما در موردش در کتب رجالی نداریم که در موردش گفته باشن که ثقه است، اما مثلا فقیهه، خود این فقیهه برای ما ظنی ایجاد میکنه که این شخص ثقه است و میشه از سایر قرائن این ویژگی رو پیدا کرد. بله الحسن، ثقه نداریم، شبه ثقه هم نیست، اما حسنه، یعنی در موردش یک متنی وجود داره، گفتن آدم فاضلی است، مثلا آدم خدمت شما که عرض کنم اهل علمی است، مثلا مثل یه مدحی در موردش اومده. خب اینا رو میگیم حسن. اگر این کار رو هم انجام بدیم این روایات هم میتونن داخل بشن. خیلی خوب. و علاما ذکر، حالا بر اساس این توضیحی که دادیم، ما هم اگر اینطوری بگیریم که قبلا مفهوم رو داشتیم، کما اینکه ابتدا شیخ اینطوری فرمود انه کما استدل به مفهوم الآیه علی حجت خبر العادل، ما با مفهوم حجت خبر عادل رو درست کردیم، با منطوق که تبیین بشه تبیین ظنی اومدیم یه سری روایات هم داخل کردیم، بعد مثلا چی روایت ضعیفی که شهرت بیاد کنارش، اومدیم گفتیم اگر تبیین تبیین اجمالی هم بشه موثق و حسن و اینها هم داخل میشه. چهار قسمی که ما برای خبر داریم که اخبار ما رو مثلا تقسیم میکنن به خبر صحیح و خبر حسن و خبر موثق و خبر ضعیف، همه اینها داخل میشن در حجیت و میشه ازشون استفاده کرد. و علاما ذکر، یعنی همین توضیحات که دادیم، هم مفهوم آیه هم منطوقش که تبیین میشه تبیین ظنی، فیثبت من آیت نبأ، ثابت میشود با آیه نبأ هم منطوقا و هم مفهوما، یعنی هم از منطوقش که تبیین استفاده کرد هم مفهومش که خبر عادل بود. چی ثابت می شود؟ حجیت الاقسام الاربعه للخبر، حجیت اقسام اربعه خبر ثابت میشه از صحیح راویش عادل باشه. خب اینو با مفهوم درست کردیم. و الحسن و الموثق، این دو تارم با اون که گفتیم تبیین تبیین اجمالی بشه و تبیین ظنی باشه، این رو درست کردیم. و الضعیف المحفوف به قرینه ظنیه، که اونو گفتیم که بالای صفحه، گفتیم بالای صفحه 275 که حجیت خبر ضعیف المنجبر به شهرت، که این شهرت ولو شهرت ظنی هم باشه در کنارش اگر بیاد میتونه خبر رو درست کنه. خیلی خوب. پس این هم یک وجهی بود بر این که ما خدمت شما عرض کنم استفاده کردیم از آیه نبأ در حجیت این بحث. خیلی خوب. در یعنی در واقع دایره حجیت رو ما توسعه دادیم. جناب شیخ اشکال میکنه که اگر شما خدمتتون که عرض کنم اومدید تبیین رو گفتی تبیین ظنی، خود دیگه آیه لغو میشه، چون قطعا کسی که میخواد بره به خبر فاسق عمل بکنه، خبر فاسق عمل بکنه، خب باید حتما یه ظنی به صدق خبر براش ایجاد بشه که بره عمل بکنه، و الا اگه وهم داشته باشه، یعنی ظنه به طرف مقابلش داشته باشه، یعنی ظنه به این داشته باشه که این خبر غیر مطابق با واقعه، و یا شک داشته باشه که 50-50 که دیگه ترجیح بلا مرجح بشه، خب این اصلا نمیره عمل بکنه، بلکه ظن به صدقش داره. حالا از هر قرینه، و شما هم اومدی گفتی که چی تحصیل ظن بشه ولو از هر قرینه، خب این دیگه آیه اصلا لغو گفتنش، و این حرف شما از این جهت درست در نمیاد. کما اینکه ما قبلا هم گفتیم خدمتتون که عرض کنم توی همون بحث‌های قبلی که تبیین رو باید تبیین علمی بگیریم و نمیتونیم تبیین رو این شکلی بگیریم. ولکن فیه من الاشکال ما لا یخفا، توی این آیه توی این استدلال اشکال وجود داره. چرا؟ لأن تبیین ظاهر فی العلمی، ظاهر در تبیین علمیه، که حالا شیخ جلوتر قرائن بر این ظهور رو بیان میکند. کیفه، حالا اشکال رو میگه، ولو کان المراد مجرد الظن، اگر مراد از تبیین مجرد الظن باشه، هر ظنی، لکان الامر بهی فی خبر الفاسق لغو، ای که اومد تو خبر فاسق مولا امر به تبیین کرده که واجب است تبیین بکنی، یعنی امر کرده خدای متعال به چی؟ به اینکه واجب از شما برید یک زنی ایجاد بکنید، یه زنی به صدق این خبر ایجاد بشه براتون بعدن عمل بکنید. خب این امر لغویه. چرا؟ از العاقل، چون اگه آدم یه شخص عاقلی باشه، لا یعملو به خبر الا بعد رجحان صدقهی علا کذبه، الا بعد از اینکه یه رجحان صدق بر کذب براش ایجاد بشه. که این رجحان صدق بر کذب یعنی همون ظن به صدق براش ایجاد بشه، یعنی 51% حداقل بگه که این حرف درسته. خب پس دیگه این امره، این آیه نبأ، امر این شکلی دیگه اصلا معنا نداشت که. خب شیخ از این حرفش میگذره. چرا؟ میگه الا این که بگیم نه. وجه داره، وجهش هم همونه که خودمون قبلا گفتیم. که چی؟ قبلا گفتیم که اون اشکال تعلیل اونجا جناب شیخ اینطور فرمود که آخرش و فیها، یعنی فی این آیه، ارشاد الى عدم جواز مقایسه الفاسق بغیره و ان حصل منهم الاطمئنان. چرا؟ لان الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات الى فسقه و عدم موالاته بالمعصيه. که چی؟ اینجا آیه داره ارشاد به چی میکنه؟ به یک امر عقلایی، و اون اینه که فاسق رو هیچ کس بهش اعتماد نمیکنه، ولو اینکه ظن به صدق حرفش هم ایجاد بشه، اما کسی به حرفش توجهی نمیکنه، و بلکه اگر توجه به فسقش بشود اون ظن هم از بین می رود. لذا شیخ از اشکاله دست بر می داره، میگه نه، میشه که تبیین ظنی باشه و این آیه ارشاد به، خدمت شما که عرض کنم، یک حکم عقلایی است که اصلا فاسق نیاز به تبیین داره و اصلا ظن به خدمت، یعنی اگر توجه کنیم به اینکه این شخص فاسقه هیچ ظنی ایجاد نمی شود و باید بریم از یه جای دیگه ای یک قرینه ای پیدا بکنیم که تحصیل ظن بشه. الا ان يدفع اللغویه، دفع بشود این لغویه، به ما ذکرنا سابقا، که چی؟ من ان المقصود التنبیه و الارشاد علا ان الفاسق لا ينبغي ان يعتمد عليه. اصلا فاسق صلاحیت این رو نداره که به هیچ وجهی برش اعتماد بشه. و انه لا یؤمن من کذبهی، اصلا ایمن از کذبش نیستیم. و ان کان المغنون صدقه، اگر چه که ظن به صدقش هم ایجاد بشه برای ما. این رو داره به ما میگه که عقلاییش اینه که اصلا هیچ اعتمادی به حرف فاسق نیست، هیچ. خود اینو بذاریم کنار، حالا باید برید تبیین کنید. تبیین کنید همون حرفی که شیخ توی فحصن، یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی بریم و یک دلیلی از خارج بیاریم. حالا اون دلیلی که از خارج میاریم با اون دلیل برامون یه ظنی ایجاد بشود. خیلی خوب، بعد شیخ اون اشکالی که گفتن با این عبارت الا ان یدفع ازش دست برمیدارن، ولی دوباره برمیگردن به چی؟ و کیفکان فمادت و تبیین. اینکه خود تبیین اومده، جناب شیخ چی گفت اونجا؟ گفت که از یه جای اونجا داشتیم که جناب شیخ گفت که چی؟ و هازل ایراد صفحه 206 مبنیون علا ان المراد به تبیین هو تبیین العلمی کما هو مقتضا اشتقاقهی. مقتضای اشتقاق این تبیین از بیان گرفته شده، خب این تبیین علمی میده به ما. و لفظ و جهالت، جهالتی که تو تعلیل اومده و تعلیل قراره که اثرگذار باشه، جهالت هم جناب شیخ گفت که چیه؟ جهالت رو نمیتونیم به معنای سفاهت بگیریم. اونم تو یکی از اشکالات بود، صفحه 259 یا نه صفحه 261، بله صفحه 261. ثم ان المحکی ان بعضن، که بیایم چیکار کنیم؟ به ان المراد بالجهاله السفاهه. شیخ قبول نکرد، گفت مضافن الی کونه خلاف ظاهر لفظ الجهاله اینطوری نیست، بلکه آخرش گفت که حرف اینه که این چون در معرض مخالفت بوده این حرف گفته شده، لذا جهالت رو شیخ قبول نکرد که به معنای دیگه ای بگیریم، بلکه جهالت به معنای مقابله با علم بود. و ظاهر و تعلیل، تعلیل هم چی بود؟ و تصبحو علا لا تصیبو قوما به جهالته و تصبحو علا ما فعلتم نادمین. چرا؟ چون شما میرید یه بلای سر یه قوم میارید از روی جهالت، بعد سبب میشه که پشیمون بشید. خب همه اینها رو که ما در نظر بگیریم میرسونه که واقعا صرف زن اگر برامون ایجاد بشه به درد نمیخوره و نمیتونیم بگیم که مجرد و زن کفایت میکنه، چون واقعا با مجرد و زن اگر بریم کاری بکنیم در اقلا بعدش پشیمون میشیم. ملاکی نیست که بشه باش کار کرد، لذا این حرف رو ما قبول نمی کنیم. خیلی خوب، جناب شیخ تا اینجا این حرف رو رد می کنن، اما بعدش می خوان دوباره یه تغییری بدن و بحث رو یک مقداری جلوتر ببرن. انشالله برای جلسه بعد حتما اون اشکال دوم از اون اشکالات دسته اول، یعنی اشکال تعارض مفهوم با تعلیل آیه رو حتما یک دور مرور بفرمایید، خصوصا اون قسمت آخرش که جناب شیخ گفت که یمکن ان یقال ان المراد من ما یعم ظهور اللفظی الحاصل من الاطمئنان، که جناب شیخ اونجا با اطمینان کار کرد، اون رو حتما یک مراجعه بفرمایید، چون اینجا شیخ دوباره در همون افق میخوان بحث رو ادامه بدن. ان شاء الله. صلی علی محمد و آل محمد.